پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و به اپیزود 5 پادکست پرچم سفید خوش اومدید. این اپیزودی هستش که در بهمن 97 پخش میشه و خیلی ممنونم ازتون که این پادکست رو گوش میدید و فیدبک میدید و از همه مهمتر این که به دوستاتون و به کسایی که پادکست دوست دارن گوش بدن ما رو معرفی میکنید. توی این 4 اپیزودی که گذشت تعداد زیادی از شماها پادکست رو معرفی کردید به دوستاتون و تعداد بسیار زیادی دیگه تون فیدبک دادید بهمون که خیلی ممنونم و امیدوارم که بتونیم همه این پیشنهاداتون رو در واقع عملی بکنیم و به اجرا در بیاریم. اگه تو الان دنبال کرده باشید اپیزودهای قبلی رو، دیگه حتما میدونید که ما روایت جنگ جهانی دوم رو بازگو کردیم. البته تا اینجا یه نکته کوچیکی که باید بگم و اضافه بکنم به این صحبت‌ها اینه که این پادکست، در واقع پادکست پرچم سفید، فقط درباره جنگ جهانی دوم نیست. این سوالیه که چند بار پرسیده شده و توی کامنت ها من دیدم. ما قراره که جنگ هایی که توی تاریخ اتفاق افتاده رو تا اونجایی که امکان داشته باشیم، منابع خوبی براش باشه و جذاب باشه، رو بازگو بکنیم. به نوعی فصل اول ما، البته که پادکست پرچم سفید فصل فصل نیست، پرونده پرونده است و حالا اگر اسمشو بذاریم فصل اول یا پرونده اول، این پرونده درباره جنگ جهانی دوم بوده، ولی ممکنه مثلا اپیزودهای بعدی، پرونده بعدی بشه جنگ جهانی اول یا یه جنگ مدرن‌تر یا چیزهای مختلف دیگه‌ای که در واقع وجود داره. مورد دیگه‌ای که توی کامنت ها و حالا به خصوص توییتر پرسیده بودید اینه که آیا ما به بخش ایران توی جنگ جهانی دوم میرسیم یا نه؟ بله، جواب مثبته و حتما به طور مفصل، حتی ممکنه بیش از یک اپیزود این کار رو انجام بدیم و درباره ایران توی جنگ جهانی دوم صحبت بکنیم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. این اپیزود رو هم طبیعتاً با کمک لیلی اسلامی درست کردیم و میتونید از سایت های شنوتو، ناملیک، اپای پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر جایی که پادکست میشنوید ما رو گوش بدید و دنبال بکنید. کانال تلگراممون و توییتر هم که هست و حالا آخرش آدرساشون رو میگم که اگر دوست داشتید اونها رو هم دنبال بکنید. عنوان این قسمت هستش می تا جون 1940، سقوط فرانسه. آلمانیا مثل متفقین درگیری‌های کند و خونین جنگ جهانی اول رو به یاد داشتن که دو طرف توی گل و لای سنگر می‌گرفتن و سر چند متر زمین ماها با هم دیگه می‌جنگیدن. اما هیتلر و ژنرالاش مصمم بودن تا راه بهتری رو برای دست دادن به جنگ پیدا بکنن. اونا پاسخ این مدل رو از نبرد قبلیشون و نبردهایی که تا الان برده بودن پیدا کرده بودن. اونها در واقع یه پاسخ خیلی محکمی داشتن به اسم جنگ‌های برق‌آسا، یعنی ضربه زدن سری و در هم شکستن دشمن قبل از اینکه بتونه استحکاماتش رو آماده بکنه یا آماده جنگیدن بشه. برای شروع جنگ‌های برق‌آسا مهمترین اصل داشتن یه تحرک دائمی بود. با جنگ برق‌آسای لهستان نازی‌ها توی 2 هفته به این کشور مسلط شدن. اما متحدین لهستان چیکار کردن؟ اونا دیدیم که توی قسمت قبل فرانسه و بریتانیا در واقع بودن، این بار به پیمانشون احترام گذاشتن و پس از حمله هیتلر بیدرنگ به آلمان اعلان جنگ دادن. اما واقعیت این بود که برای کمک به لهستان از اونا کاری بر نمی اومد. متفقین برای کمک به لهستان باید از خاک آلمان میگذشتن که با توجه به سپاهی که داشتن و جنگ افزارهای محدودی هم که داشتن اون موقع تقریبا ناممکن بود. پس چاره‌ای نمی‌موند جز قربانی شدن لهستان و ایستادگی در برابر جنگ‌های بعدی برای متفقین. زمانی که آلمان با لهستان می‌جنگید هیچ اثری از تانکاش توی جبهه غربی این کشور در واقع وجود نداشت، اما مفسرها تردیدی نداشتند که فرانسه رو به سقوطه. هیتلر اول از لهستان شروع کرد. لهستان خیلی زود سقوط کرد، اما نکته جالب توجه این بود که تا 6 ماه بعد از سقوط لهستان هیتلر هیچ تهاجم نظامی دیگه‌ای توی اروپا انجام نداد. اون میخواست فرانسوی‌ها رو اونقدر منتظر بذاره که مستعجل بشن و نتونن دیگه برنامه دقیقی رو برای مقابله باهاش اجرا بکنن. حدود 6 ماه بعد صبح 9 آوریل 1940 نیروهای مسلح هیتلر برق‌آسا به دانمارک حمله کردند، طوری که مقاومت برای دانمارکی‌ها کاملا ناممکن شد. بعد از جنگ برق‌آسا علیه لهستان، ارتشای فرانسه و بریتانیا توی مرز بین فرانسه و آلمان منتظر موندن و پشت استحکامای ماژینو که توی جنگ جهانی اول به دست فرانسوی‌ها ساخته شده بود کمین کردن. وقتی سربازای آلمانی از نبرد لهستان برگشتن، اونا هم توی خاک آلمان استحکامای مشابهی به نام زیگفرید رو برابر متفقین آماده کردن. اما توی ماه می 1940 استحکامای ماژینو نخستین خط دفاعی فرانسه در برابر آلمانیا بود. یکم در مورد این استحکامات بیشتر بدونیم و ببینیم که دقیقاً چی بودن. The Maginot Line, French defensive fortifications, World War II. The Maginot Line was a defensive series of fortifications along the French borders with Italy, Switzerland, Germany, and Luxembourg. The main purpose of the Maginot Line, named after French Minister of War André Maginot, was to deter German invasion. It would serve other purposes based off the experience of the First World War. It would save French manpower, becoming a substitute for a reduced army, as France had a shortage of young men for the armed forces. It would also hinder the German army if they attacked, giving time to mobilize the main bulk of the French army. By the time the Maginot Line had been constructed, it had cost 3 billion francs. The fortifications were built throughout the interwar years of the 1930s and were state-of-the-art, a marvel of military engineering. It was not a continuous line as the name implies, but a series of fortifications along the border. The main fortresses were manned by 500 to 1,000 men. They were built of thick concrete, and they had several stories, heavy artillery within retractable armored turrets, and air filtration systems to prevent gas from entering. Inside, خط دفاعی ماژینو که قبل از جنگ جهانی دوم توسط فرانسوی‌ها ساخته شد، یه رشته استحکامات به طول 322 کیلومتر بود و هدفش دفاع از مرز فرانسه با آلمان بود که به همین منظور هم ساخته شده بود. احداث این خط دفاعی بیشتر از 10 سال طول کشید. این استحکامات اونقدر قوی و خوب ساخته و تجهیز شده بودند که از این خط به عنوان ناو جنگی بتونی روی خشکی تعبیر می‌شد. نقاط حساس و مستحکم این خط دفاعی تسلیحات و تجهیزات اضافی هم داشت. این نقاط حساس تونل‌های زیرزمینی، مخازن مهمات و محلایی برای استقرار سربازا داشتند که مجهز به تهویه برای محافظت از این سربازا برابر حملات شیمیایی هم بودند. علاوه بر همه اینا، استحکامات کامل توپخانه‌ها، خمپاره‌اندازها و مسلسل‌های گوناگون هم در نظر گرفته بودند که میتونست یک کمربند دفاعی فوق‌العاده درست کنه. خط ماژینو به نام وزیر جنگ فرانسه آندره ماژینو نامگذاری شده بود. این خط در واقع با توجه به تجربه جنگ جهانی اول و در آستانه جنگ جهانی دوم در امتداد مرزهای خود فرانسه با آلمان و ایتالیا در واقع ایجاد شد. به طور کلی این اصطلاح فقط استحکامات مقابل آلمان رو توصیف میکنه، در حالی که عبارت خط آلپی برای خطوط دفاعی میان فرانسه و ایتالیا به کار میره. بنابراین وقتی داریم راجع به ماژینا صحبت میکنیم، خط دفاعی بین مرز فرانسه و آلمان رو در واقع مد نظر داریم و صحبت میکنیم. جاهای دیگه به خط آلپی هم اشاره خواهیم کرد. نیم میلیون سرباز فرانسوی زیر این تپه‌های ساختگی کمین کرده بودند. اونا گرون‌ترین و پرهزینه‌ترین استحکام‌های ساخته دست بشر رو بنا کرده بودند و قرار بود فرانسوی‌ها در صورت حمله مهاجما از همون سمت با توپ‌هاشون اونا رو از حرکت در واقع باز بدارن و متوقفشون بکنن. دژهای ماژینو از عجایب قرن 20 میتونیم بگیم حتی بود. سربازا با قطار برقی بین توپخونه و چایخونه و نقاط دیگه دژ تردد میکردن. سینمای زیرزمینی، اتاقای آفتابگیر، دستگاه‌های تهویه، انگار تو یکی از کتاب‌های ژول ورن زندگی می‌کردیم اون موقع. اما خط ماژینو نمیتونست دور تا دور فرانسه رو محافظت بکنه و این خودش میتونست تبدیل بشه به یه پاشنه آشیل برای فرانسه. فرانسه به فکر ادامه دادن ماژینو تا مرز بلژیک بود تا بتونه از اون کشور هم محافظت بکنه. اما لئوپولد پادشاه بلژیک بدون مشورت با فرانسویا در سال 1936 اعلام بی‌طرفی کرد و مرزهاش رو هم در برابر ناظرهای فرانسه بست. بذارید یک کمی به عقب برگردیم. به سالهای پایانی جنگ جهانی اول، زمانی که فرانسه توی اوج قدرت بود اما با سرعت زیادی داشت سراشیبی سقوط رو طی می‌کرد. زمان جنگ جهانی اول فرانسوی‌ها بیش از اندازه از تجهیزات و تاکتیک‌های نظامیشون استفاده کردند و با اقدامات افراطیشون توی جنگ اول زمینه رو برای انحطاط کشور خودشون در واقع حتی فراهم کرد. فرانسوی‌ها از پیشگامای کاربرد تانک و هواپیما بودن، اما دیگه قدمی برای گسترش اونا بر نمی داشتن. اونا از پیشگامای ترابری موتوری توی جنگ بودن، ولی توی جنگ جهانی دوم به گذشته برگشته بودن و راه آهن و اسب و اینجور چیزها رو بهش اعتماد کرده بودن. به خصوص اسب، لشکرهایی داشتن که به طور کامل با اسب تجهیز شده بود. فرانسه از اون جنگ، یعنی جنگ اول تا این جنگ، به چند تیکه مختلف تقسیم شده بود. این کشور قشنگ تیکه تیکه شده بود. دسته‌های سیاسی به هم میتاختن، اتحادیه‌ها از هم پاشیده شده بود، کابینه‌ها مدام میومدن و میرفتن و عمر بعضیاشون حتی چند ماه بود و حتی داشتن کابینه‌هایی که چند ساعت بر رأس کار بودن و حکومت کردن. کمتر کابینه‌ای بود که یک سال دووم بیاره. روزی که هیتلر به قدرت رسید تو فرانسه دولتی روی کار در واقع نبود و بعد از 5 سال که هیتلر تهاجم خودش رو شروع کرد هم در فرانسه دولتی روی کار هنوز نبود. چپ‌های فرانسه براشون فاشیسم هیتلری هیچ اهمیتی نداشت. اونا قدرت رو می‌خواستن و راستا هم که از چپ‌ها متنفر بودن به فکر مهار کردن اونا بودن، نه متوقف کردن هیتلر. سال 1934 مارشال فیلیپ پتن با اینکه 80 سال داشت به عنوان نجات دهنده فرانسه از دست کمونیستا برگزیده شد. روزی که پتن به قدرت رسید گروه بندیا دست و پای فرانسه رو بسته بود. فرانسه که جنگ بهش هر لحظه نزدیکتر می شد. در مورد مارشال پتن یکم بیشتر صحبت کنیم. آنری فیلیپ بنونی عمر جوزف پتن متولد 1856 و در گذشته 1951 هستش که بیشتر به نام مارشال پتن مشهوره. پتن ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول بود. پس از شکست فرانسه از آلمان نازی، مارشال پتن رئیس دولت ویشی شد. احتمالاً تا حالا دولت ویشی رو نشنیده باشیم. دولت ویشی چی بوده که به خاطرش مارشال پتن به دردسر میفته؟ از سال 1940 تا 1942 ویشی اسمن حاکم تمامی مناطق کشور به جز آلزاس و لورن بود، در حالی که مناطق شمالی کشور توی اشغال نظامی ارتش آلمان نازی بود. با این وجود که ظاهراً پایتخت این دولت شهر پاریس بود، اما تصمیم گرفته شد پایتخت کرسی دولت به شهر ویشی توی 360 کیلومتر جنوب مناطق اشغالی منتقل بشه. با ورود نیروهای متفق به سواحل شمال آفریقا توی نوامبر 1942 تمامی مناطق جنوبی فرانسه نیز به اشغال نیروهای آلمانی و ایتالیایی درآمد. با این حال که پتن و رژیم دست نشوندهش همچنان در شهر ویشی به عنوان دولت ظاهری فرانسه باقی موندن و به نوعی داشتن حکومت میکرد. دولت ویشی تا پایان جنگ تنها روی کاغذ به عنوان دولت فرانسه به حیات خودش ادامه داد، اونم در حالی که تمامی مناطق فرانسه تا سال 1944 توسط متفقین آزاد شده. اما بعد از جنگ جهانی دوم مارشال پتن به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم شد، اما این حکم توسط ژنرال دوگل تبدیل به حبس ابد شد.
Sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. l'appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà.
برگردیم به خط زمانی جنگ. خطر آلمان هر روز بیشتر میشد، اما فرانسه که توی جنگ گذشته خسارت‌های جانی زیادی داده بود، این دفعه فقط به فکر دفاع بود. 1914 همه فریاد می‌زدن پیش به سوی برلین، اما این دفعه همه میگفتن بیاین به جنگ پایان بدیم و جنگی ادامه نداشته باشه. فرانسه متحد و یه پارچه به جنگ نمی‌رفت. وزیرای دولت بیشتر به فکر آینده خودشون بودن و خیلی ها هم از این رهبری به نون و نوایی رسیدن. حتی شروع جنگ هم چندان تغییر توی اوضاع پاریس ایجاد نکرد. خبرنگاری میگفت من از سربازا پرسیدم چرا با آلمانیا تیراندازی نمی‌کنید؟ سربازا میگفتن رفتار آلمانیا عالیه، چرا باید تیراندازی بکنیم؟ ماجرا فقط موندن لشکر پشت ماژینو نبود. انتظار فرانسوی توی سرمایه اون سال همه چیز رو برای فروپاشی ارتششون فراهم کرد. حقوق کم، درگیری ذهنی دائم و افسردگی هدیه دولت از هم گسسته فرانسه برای سربازا بود. سرمای زمستون 1939 تا دهه‌های بعدی نزدیک به 50 سال بی سابقه بود. همزمان با رسیدن زمستون روحیه فرانسوی هم خرابتر شد. انضباط از بین رفته و مستی‌های بیشتر هم لطمه‌های بیشتری رو داشت به لشکرها و به ارتش می‌زد. حتی جنرال‌ها بازدید دقیقی از وضعیت سربازاشون نمی‌کردن. حالا دیگه دشمن اونا آلمانا نبودن. این دفعه دولت فرانسه با خودش دشمن شده بود. شاید باورش سخت باشه، اما اون سال فرانسوی‌ها حتی از تاریخ حمله هم با خبر بودن، ولی هیچ کاری نکردن. اونا می‌خواستن منتظر حوادث بمونن. توی همین ماجراها بود که هیتلر یه کار خیلی مهم انجام داد و با حمله برق‌آسا نروژ رو گرفت. به یک باره که همه حواسشون به فرانسه بود، کشتی‌های جنگی نازی از بنادر نروژ سر در آوردن. نیروهای مسلح تو ساحل پیاده شدن، از آسمون چتر‌باز توی فرودگاه و پایگاه‌های نظامی فرود می‌اومد. ایستگاه رادیو، مرکز مخابرات، راه آهن، ساختمان هیئت دولت و خلاصه هر چی که بود و نبود تصرف شد و نروژ توی یک چشم به هم زدن سقوط کرد. مشاورای هیتلر مخالف حمله به بلژیک و هلند بودند. یکی از جنرال‌ها توی یادداشتی به هیتلر نوشت: مطمئناً دنیا با آلمان مخالفت خواهد کرد که برای دومین بار در 25 سال به بلژیک بی‌طرف تجاوز می‌کند. آلمانی که دولتش تنها چند هفته قبل رسماً صیانت از این بی‌طرفی را امضا کرده و احترام به اون را متعهد شده بود. اما هیتلر به دانمارک و نروژ هجوم برد. بعد بلژیک و لوکزامبورگ و هلند رو فتح کرد و بعد وارد فرانسه شد و اصلاً براش مهم نبود که مردم جهان یا حتی مشاوراش در مورد این جنگا چی فکر میکنن. اون قبلاً گفته بود تاریخ رو برنده ها مینویسن و حالا وقتش نبود که به خاطر قضاوت آیندگان دست از جنگ بکشه. Without even bothering to declare war, the German armies launched a coordinated attack across the neutral borders of Luxembourg, Belgium, and Holland, from the Maginot Line north to the sea. The action along the entire front was simultaneous, so for purposes of clarity, let's take up one country at a time. First, let's see what happened in Holland. ساعت 5:30 دهم می 1940 اولین توپ‌ها شلیک کردند و هواپیماهای جنگی توی آسمون به پرواز در اومدن. حمله برق‌آسای آلمان با یورش هوایی به هلند شروع شد. سرعت عمل آلمانا هلندی‌ها رو گیج کرد. سربازاشون گروه گروه تسلیم می‌شدن. کمی رو به جنوب آلمانا توی بلژیک از همون روز هجوم به پیروزی‌های رسیدن. دیگه معلوم بود که بعد از این همه یکتازی هیتلر بیشتر از روزهای اول آزمون و خطا نمی کنه و به تصمیمهای خودش اعتماد داره. همینم شد که وقتی با وجود مخالفت قابل توجه جنرال اریک فون مانشتین، یکی از افسرهای رد پایین ستاد که قوه تخیل خوبی داشت، طرحی متحورانه ارائه کرد، هیتلر از اون طرح خوشش اومد، وانمود کرد مبدع طرح خودش بوده و اون رو تایید کرد. طرح از این قرار بود که جناح راست ارتش آلمان یه حمله دروغین رو شروع میکنه و به خاطر اون نیروهای فرانسوی و انگلیسی با دستپاچگی خودشون رو به بلژیک میرسونن. بعد آلمانا میتونستن از سمت سدان به فرانسه حمله کنن و با پیشرفت به سمت غرب و به سمت کانال مانش موفق بشن قسمت اعظم نیروهای انگلیسی و فرانسوی و همینطور ارتش بلژیک رو به دام بندازن. 40 لشکر زبده، یعنی نصف توان نظامی فرانسه، همراه با همه نیروهای انگلستان میخواستن برای مقابله با هیتلر به خاک بلژیک و هلند وارد بشن. اونا به سمت تله پیش میرفتن که هیتلر تدارک دیده بود.
Gamelin thus moves his best motorized divisions, the elite of the French army, into Belgium, along with the entire British expeditionary force. These are fighting soldiers with true grit. They will stop the German advance through Belgium. But Hitler in his headquarters is gloating. His decoy worked. He exclaims, "I could weep for joy." He instructs Field Marshal Goering, who commands the Air Force, not to bomb the French columns, to let them proceed deep into Belgian territory. And he attacks them from the rear. His real offensive will be through the Ardennes. According to the French High Command, no tank could ever get through those densely forested hills. Nothing stops them, except their own traffic jams.
کمی بعد سربازا از نخستین صفهای پناهندگان گذشتن. اونا از صفهایی که آلمانیا به خاطر جلوگیری از سرعت عمل ارتش متفقین آماده کرده بودن رد شدن. از طرف دیگه نیروی هوایی آلمان هواپیماهای متفقین رو روی زمین مورد حمله قرار داد. توی همون دقیقه های اول حمله تعداد زیادی از هواپیماها ویرون شدن. فقط روز اول 50 هواپیمای فرانسوی و انگلیسی از دست رفتن. وقتی سران نیروهای هوایی متفقین مشغول برآورد هزینه ها بودن، تانک های آلمان از آردن گذشتن. تانک ها قرار بود آخر وقت سومین روز تهاجم به سدان برسن. فرانسوی‌ها روز 12 می همه پلا به استثنای یک پل رو منفجر کردند تا مانع از این اتفاق بشن، اما همون یک پل باقی مونده سرنوشت فرانسه رو دگرگون کرد و اون رو به نابودی کشوند. نیروهای متفقین نقطه ای بعد از نقطه دیگه شکست می‌خوردند و تار و مار می‌شدند. هیچ ارتشی نمیتونست در برابر حمله‌های ناگهانی و برق‌آسای هیتلری دووم بیاره. این وسط فقط انگلیسی‌ها بودند که یک کمی و فقط یک کمی توان ایستادگی در برابر نازی‌ها رو داشته باشند. توی قسمت شمالی نارویک، یکی از شهرهای نروژ، نیروی دریایی انگلستان 10 فروند از ناوشکن‌های دشمن رو غرق کرد و البته خود انگلیسی‌ها هم 2 فروند تلفات دادند. نیروهای انگلیسی تونستن نیروهای آلمانی رو از نارویک بیرون کنن و تا مدتی اون شهر رو حفظ کنن. اما مقاومت انگلیسی‌ها برای برگردوندن آرامش به اروپای در هم شکسته کافی نبود. حتی توی این شرایط هم بعضی از یگان‌های سوئد و نروژ عقب نشینی کردن و بعضی‌هاشون هم مجبور به تسلیم شدن و همه چیز برای سقوط نروژ فراهم شد. با اجرای عملیات از فرودگاه‌های جدید بود که نیروهای هوایی آلمان تونستن نیروی دریایی انگلستان رو وادار به ترک آب‌های نروژ بکنن. رهبرای متفقین به خاطر جنگی که اصلاً انتظارش رو نداشتن دچار ضعف و ناتوانی شده بودند. 8 لشکر از تانک‌ها توی نقطه‌ای که ضعیف‌ترین موقعیت خط دفاعی غرب بود برای یه عملیات نفوذی تمرکز پیدا کرده بودند که اون هم با موفقیت انجام شد. هیتلر یه بار دیگه به چیزی که می‌خواست رسید. حالا نوبت به هلند بود. وقتی 14 ماه می هلند تسلیم شد، مرگ بلژیک، فرانسه و نیروهای واکنش سریع انگلستان فرا رسیده بود. توی 14 ماه می بهمن عظیمی به راه افتاد. ارتشی از تانک ها غیر قابل تصور در مبادلات و محاسبات نظامی از لحاظ تعداد و وسعت و قدرت حرکت و تمرکز حمله وری به قلب ارتش فرانسه هجوم بردن و به سرعت خودشون رو به کانال و پشت نیروهای متفقین توی بلژیک رسوندن. نیروی مهاجم اونقدر زیاد بود که تا پشت رودخونه راین لشکرشون کشیده شده بود. توی یه موقعیت حساس که نیروهای زرهی آلمان برای آخرین کشتار متفقین موقعیت گرفته بودن و سربازا در حال آماده باش بودن، ناگهان خبر عجیب و جبران ناپذیری رسید. پیشوا دستور توقف حمله رو داده بود. این دستور اولین اشتباه نظامی بزرگ پیشوا توی جنگ جهانی دوم بود و فرصت حیاتی به متفقین برای معجزه دانکرک داد. البته که این معجزه بلژیکی‌ها رو نجات نداد. ارتش بلژیک تسلیم شد ولی انگلیسی‌ها مصمم بودند تا نفس آخر بجنگند. از طرف دیگه هیتلر و ژنرالاش از دریا غافل بودند و حتی توی خواب هم نمیتونستن ببینن که انگلیسی‌ها بتونن 340 هزار نفر رو از یه بندر کوچیک درهم کوبیده شده توی سواحل قابل رؤیت دانکرک درست توی چند قدمی محل محاصره نجات بدن. سیوم ماه می ارتش آلمان از خواب بیدار شد و فهمید چه بلایی سرش اومده. نیروهای انگلیس اسلحه و تجهیزاتشون رو برای بازمونده ها گذاشتن و فرار کردن. اونا عقب نشینی کرده بودن، اما این کار باعث شد لااقل زنده بمونن و توی زمان دیگه‌ای بتونن وارد نبرد بشن. در 24 ماه می ارتش‌های بلژیک، فرانسه و انگلیس شبیه یک مثلث کوچیک به هم فشرده بودن و هیچ امیدی برای نجاتشون نبود. تنها روزنه امید تخلیه قوا از طریق دریا و از راه دانکرک بود. صبح روز بعد نیروی هوایی آلمان عملیاتی رو بر فراز سدان شروع کرد. رؤسای ارتش فرانسه هنوز هم نمیپذیرفتن که آلمان ها زودتر از 3-4 روز دیگه بتونن از روی رود موز بگذرن. اما نظر هیتلری نبود. نقشه های هیتلر برای 1940 تنظیم شده بود ولی نقشه های فرانسوی ها هنوز توی سال 1914 باقی مونده بود. ارتش فرانسه خیلی زود روحیش رو باخت. حمله های متقابل گهگاه فرانسوی ها هیچ سازمانی نداشت و به موفقیت منجر نمی شد. تانک های فرانسوی با آلمانی ها برابر بود، اما تانک های فرانسوی ها زیاد دچار نقص فنی می شدن و مجبور می شدن سربازای ارتش فرانسه خیلی زود روحیش رو باخت. حمله های متقابل و گهگاه فرانسوی ها هیچ سازمانی نداشت و به موفقیتی منجر نمی شد. تانک های فرانسوی با آلمانی ها برابر بودن، اما تانک های فرانسوی زیاد دچار نقص فنی می شدن و مجبور می شدن سربازا تانک ها رو رها بکنن و برن. همه چیز برای آلمانی ها به ایدئال ترین حالت ممکن پیش می رفت. روز 14 ماه می روز تباه کننده برای متفقین بود. توی نبردهای اون روز نیمی از هواپیماهای متفقین برنگشتن. نیروی هوایی سلطنتی هیچ وقت چنین خسارتی رو ندیده بود. همون روز هلند هم تسلیم شد و حالا فرانسه رو فقط یه معجزه میتونست نجات. تانکای آلمانی که مسیر عبورشون امن شده بود حرکت رو شروع کردن. نبرد برای تصرف سدان جاش رو به نبرد برای تصرف فرانسه داد. دور زدن به سمت ساحل و غافلگیر کردن ارتش برنامه آلمانی‌ها شد. فرماندهی ارتش فرانسه نمیتونست دست هیتلر رو بخونه و فکر میکرد که ارتش پیشوا به فکر تصرف پاریسه. به خاطر همین سربازا رو از حاشیه رود موز به پاریس فراخوند و راه رو با دست خودش برای آلمان باز کرد. ارتش فرانسه درگیر آشفتگی و توهم شده بود. فرمانده های ارتش یکی بعد از دیگری به اتهام خیانت برکنار میشدن. ارتش فرانسه نمیتونست بپذیره این سیاست‌های جنگی خودشه که به بیراهه میره و اونا رو داره به نابودی میکشونه. 17 می بروکسل سقوط کرد و بعد از این سقوط پتن معاون نخست وزیر شد. پتن خیلی پیر بود و دیگه توی اون سن طرفدار کسایی بود که میگفتن باید شکست رو پذیرفت. توی اون روزا انبوهی از اسرای جنگی به دست آلمان افتاد. بیشتر اونا سلاحاشون رو زمین گذاشتن و به صفوف آلمانیا پیوستن. سربازای فرانسوی فکر میکردن با وجود خط ماژینو دیگه جنگی اتفاق نمیافته، ولی دیدیم اینطور نشد. غم‌انگیزتر از همه وضع آوارگان و پناهندگان بود. توی اون زمان نزدیک به 12 میلیون نفر در جاده های شمال فرانسه به راه افتاده بودن بدون اینکه بدونن به کجا دارن میرن. غیر نظامی سردرگم بودن و نظامی ها در هم شکسته. فرانسوی ها خیلی زود شکست رو پذیرفتن. توی 28 می بلژیک تسلیم شد و فقط چند روز بعد یعنی 4 ژوئن دانکرک هم سقوط کرد. بعد از این پیروزی هیتلر دستور داد ناقوس‌های آلمان 3 روز به صدا در بیان. با تجهیز تانک‌ها فردای سقوط دانکرک تهاجم بزرگ دیگه‌ای شروع شد. فرانسوی‌ها تعدادشون حتی از نصف آلمان هم کمتر بود، اما با پایداری بیشتری جنگیدن. بعد از 3 روز یه نبرد خونین فاجعه بار دیگه به فرانسوی‌ها روی آورد. تانک‌های آلمانی بدون برخورد با هیچ مانعی به قلب فرانسه میتاختن. همه راه‌ها به پاریس ختم میشد. 10 ژوئن دولت فرانسه فرار کرد و همون روز موسولینی پای ایتالیا را به جنگ باز کرد. حالا جنگ یه بازیگر جدید دیگه هم داشت و اون کسی نبود جز ایتالیا. صبح روز بعد از سقوط دانکرک آلمانای حمله وسیع رو توی جبهه سوم شروع کردن. کار فرانسوی‌ها ساخته شده بود. اونا در برابر 143 لشکر آلمانی فقط تونسته بودن 65 لشکر که غالب اونا هم درجه دوم بودن رو مهیا بکنن. نیروهای آلمانی گروه گروه وارد فرانسه شدن و 14 ژوئن پاریس بی‌دفاع اشغال شد. وینستون چرچیل که در روز اول جنگ اختیار امور رو به دست گرفته بود از این اتفاقات مات و مبهوت شده بود. ساعت 7:30 صبح 15 ماه می با زنگ تلفن نخست وزیر جدید فرانسه پل رینو که با صدای هیجان زده ای می گفت ما رو شکست دادن، ما باختیم، بیدار شد. اما نمیتونست این موضوع رو باور بکنه. گفت ارتش بزرگ فرانسه توی این یک هفته مغلوب شد؟ غیر ممکنه، من نمیفهمم. 16 ژوئن رینو نخست وزیر فرانسه استعفا داد و مارشال فیلیپ پتن جاش رو گرفت. نخست وزیر جدید فردای اون روز تقاضای متارکه جنگ رو داد. هیتلر پافشاری میکرد که پیمان صلح توی همون واگن کهنه ای امضا بشه که بعد از جنگ جهانی اول آلمان معاهده ننگینش رو اونجا امضا کرده بود. به محض امضای پیمان صلح هیتلر دستور داد اون محل رو منفجر کنن. آلمان انتقامش رو گرفته بود و دیگه به اون واگن کهنه نیازی نداشت. رادیوی پاریس که به دست آلمان افتاده بود شرایط صلح رو پخش کرد. هیتلر اولین باری بود که به پاریس پا می‌ذاشت. برای پاریس یک تحقیر دیگه هم مونده بود. رژه پیروزمندانه آلمانیا درست توی همون مسیری انجام شد که فرانسویا درست بعد از پیروزی توی جنگ جهانی اول توی اون رژه رفته بودن. فقط 5 هفته طول کشید تا آلمان بزرگترین دشمنش رو به زانو درآورد.
With his generals passes along in front of the guard of honor and salutes. After reading of the preamble of the German conditions, the Führer leaves Compiègne. Here we see the actual signing of the armistice documents. It was done in the same historic car of Marshal Foch.
با عقب نشینی ارتش متفقین برای ارتش آلمان اشغال فرانسه زیاد طول نکشید. تسلیم فرانسه در 22 ژوئن 1940 برای هیتلر شیرین بود چون دلش هنوز از فرانسویا به خاطر ورسای پر بود. یکی از عکس‌های نادر اون زمان هیتلر رو در حال بالا و پایین پریدن از خوشحالی در زمان فتح فرانسه نشون میده. فرانسه‌ای که نقشش توی معاهده ناجوانمردانه ورسای هیچ وقت از یاد هیتلر نرفت. پیروزی سریع بر فرانسه که پیشرو نظامی اروپا توی دوران بین دو جنگ بود و سقوط پاریس تأثیر بی‌سابقه‌ای بر افکار عمومی جهان و آلمان داشت. ارتش آلمان شکست ناپذیر به نظر میومد. توی یک سری جنگ برق‌آسا نصف اروپا رو تسخیر کرده بود. انگار رهبرای ارتش یعنی وانر و تساد رو اشتباه میکردن. هیتلر حرفاش درست از آب در اومده بود. حالا همه تصور میکردن که انگلستان زودتر از چیزی که باید از پا در میاد. یکی از شاهدای اون روزا صحنه‌هایی که بعد از سقوط پاریس دیده رو اینطوری روایت میکنه که بارون میبارید کنار جنگل و ابتدای جاده صف طولانی آوارگان رو میدیدی که بعضی با پای پیاده و خسته، بعضی با دوچرخه، عده‌ای با گاری و اونایی که خیلی خوشبخت بودن سوار کامیونای فرسوده راهی خونه هاشون بودن. این قسمت پنجم پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید رو میتونید از اپهای پادگیر دنبال بکنید، روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و هر سایت دیگه یا اپ دیگه ای که میتونید پادکستاتون رو از طریق اون بشنوید. ما روی پلتفرم شنوتو و ناملیک و همینطور بیپ تیونز هم هستیم که میتونید اونجا ما رو دنبال بکنید. کانال تلگرامیمون هم به آدرس وایت فلگ پادکست و توییترمون هم به آدرس وایت فلگ PDCST هست و میتونید اونجا هم ما رو دنبال بکنید. این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که توی توضیحات پادکست میذارم درست کردیم و امیدوارم که ما رو به دوستان دیگتون معرفی بکنید و کمک بکنید که تاریخ در واقع جنگ ها شنیده بشن و از اونها درس هایی بگیریم که دیگه تکرار نکنیم این حادثه بد و این اتفاق بد رو که میلیون ها کشته و هزاران نفر آواره رو از خودش به جا میذاره. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه ترین اتفاقایی هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ.